وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. از ویژگی های پارسایان عالم بودن آنهاست، یا عالمند یا متعلمند و یا دوستار عالمان هستند بر حسب درجات تقوا و پارسایی. این درجات سگانه قابل تصور هست. نکاتی رو درباره علم باید بگیم. برخی از این نکات رو که به عنوان مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم، به مناسبت این ایام پربرکت که به لطف الهی بر همه تون مبارک باشد و هست عرض می‌کنم، و بعد هم به ذکر برخی از روایات میپردازم. سه نکته رو به عنوان مقدمه عرض میکنم خدمتتون. نکته اول، یکی از تعاریف علم است، این که پارسایان عالمند. مقصود از این علم چیست؟ متعلق این علم چیست؟ نوع علم اونها چه نوع علمی است؟ و مانند اون تعریفی رو که از علم اغلب ارائه دادن، گفتن علم عبارت است از کشف واقع، نمایان شدن واقع آنگونه که هست، و چون واقع دارای درجات و مراتب متعدد و مختلفی است، بنابراین کشف واقع نیز دارای مراتب متعدد و متفاوتی است. به گونه ای کشف واقع رو توضیح بدم که در این حال که حق مطلب را ادا کرده باشم، سبب یأس و نومیدی هم نشده باشم، علم یا کشف واقع که در اینجا نامش رو علم حقیقی میگذاریم، در مقابل علم مجازی و در مقابل جهل، نوعی از علم هم وجود دارد که جهل است. اون تعبیری که فرمود امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود که رو به عالمن قد قتله جهلو، چه بسیار عالمان و دانشمندانی هستند که جهلشان آنها را کشته است. یعنی علمشان در این حال که علم است جهل است. یک قسم از علم است، همین حجاب اکبر است. علم دیگری هم هست که علم مجازی است، یعنی مجازن به خاطر شباهتش به علم حقیقی می توان علم دانست و نامید، اگرچه در واقع علم نیست، شباهت به علم دارد. یک قسمم علم حقیقی است. ابتدا علم حقیقی رو خدمتتون عرض کنم که گفتیم کشف واقع. می دونیم که هرگاه سخن از کشف باشد، سخن از آشکار کردن راز است، سخن از عیان کردن پوشیده ها و پنهانی هاست. تا چیزی پنهان نباشد کشف آن امکان پذیر نیست. خورشیدی که در وسط آسمان هست کشف نمی شود، چون خود کشف عین کشف است یا کشف شده است. باید چیزی نخست پنهان باشد تا با پرده برداشتن از آن کشفی رخ دهد و در نتیجه علمی پدید آید. پس هر جا که علم هست یعنی کشف هست، باید حجابی هم باشد تا رفع آن حجاب کشف و علم باشد. حجاب ها رو فرمودن که درباره علوم حقیقی صحبت میکنیم، که باید مقصدمون، هدفمون، پایانمون، آمال و آرزوهایمون اینجا باشد. حالا اگر در اینجا نرسیدیم، در علم مجازی عرض میکنم خدمتتون که از هیچی بهتر است. گفتن که حجاب بر سه قسم است. به تعبیر دیگر عالم هستی مراتب سگانه ای دارد که این مراتب سگانه در این حال که مرتبه ای از مراتب هستی هستند، حجابی برای مرتبه پیش از خود نیز هستند. به تعبیر دیگر گفتند خدا ذاتی دارد، صفاتی دارد، افعالی دارد و آثاری. مقصود از آثار خدا طبیعت است که تحت عنوان کون یا اکوان تعبیر می شود. جهان طبیعت فعل خدا نیست، بلکه اثر فعل خداست. مثل این که مثلا انسانی دستی دارد، دستش هم انگشتی دارد، انگشتش هم اثری دارد. پس اگر در جایی اثر انگشتمون رو قرار دادیم، یقینا این اثر انگشت، اثر انگشت ماست، نشانی از ماست، دلالتی و اشاره‌ای به ما دارد. ولی انگشت ما در اون نیست، دست ما در آن نیست، بدن ما در آن نیست، نشان دست ما در آن است. مجموعه عالم طبیعت با همه اندازه بی اندازگیش اثر فعل خداست. افعال خدا عبارت است از مظاهر صفات و اسماء الهی، مانند جبروتیان و ملکوتیان، مانند جبرئیل علیه السلام، میکائیل صلوات الله علیه، عزرائیل صلوات الله علیه و بی نهایت فرشتگان و ملائک ملکوتی و جبروتی و فراتر از آن که ما نامشان را نیز نمی دانیم، بلکه به خاطر بی نهایت بودن کمیت اونها امکان نامگذاری آنها نیست، چون نامگذاری به واژگان و حوزه واژگان بشری ارتباط دارد، واژگان بشری محدود است. بنابراین اگر تمام کلمات و الفاظ و حروف و ترکیب‌های حرفی که در عالم ذهنی انسانی وجود دارد هر کدام نامی از نام‌های فرشتگان باشد، باز هم به تعداد فرشتگان نخواهد بود. ما اگر واژگانی رو که داریم و میتوانیم بسازیم میلیون‌ها، میلیاردها، بلکه هزاران میلیارد باشد، برفرض که چنین باشد و همه اینها هم اسم فرشته ای و ملکی از ملائک ملکوتی و جبروتی باشد، به گونه ای که نه برای میز اسمی داشته باشیم، نه برای صندلی، نه برای آب، نه برای نام، برای هیچ چیز دیگری از اشیاء کونی و طبیعی و مربوطی به این جهان اسمی نداشته باشیم، همه واژگان ویژه آنها باشند، باز هم تعداد واژگان بشری به تعداد ملائک وفا نمی کند، کمتر است از تعداد اونها. پس موجودات ملکوتی و جبروتی و مانند اونها رو فعل خدا می دانند. صفات خدا هم که عبارت است از کمالات الهی یا کمالات متعین الهی که عین ذات خداست، مانند علم، مانند قدرت، حیات، سمع و بصر و همینطور ذات خدا هم که قابل تعریف نیست. باید بگیم که جامع همه صفات، آنچه که همه صفات عین تعلق به اوست. تعبیر مناسب تری برای ذات خدا نمیتوان گفت، چون تا چیزی را ما تصور نکنیم در ذهنمون و در قالب‌های ذهنیمون فرو نریزیم نمیتوانیم از آن بیانی داشته باشیم. و چون ذات خدا نه به وسیله ذهن قابل فهم است نه در قالب‌های ذهنی فرو میریزد، بنابراین درباره ذات خدا هیچ چیز نمیتوان گفت. پس اگر در جایی گفته شد که الله ذاتی است که مستجمع جمیع کمالات است، این که ذاتی است که مستجمع کمالات است تا بگیم شیئی است که مستجمع کمالات است یا بگیم چیزی است هیچ تفاوتی ندارد. خب پس مجموعه مراتب هستی از ذات خدا که بگذاریم، صفات خداست، افعال خدا و اکوان، اگر ذات خدا را در نظر بگیریم میشه 4 تا، چون مقصد و هدف و اول و آخر همه حرکت ها، همه فعالیت ها، همه سیر ها، سلوک ها، عبادت ها، جنگ ها، نزاع ها ذات خداست، هم از او آغاز می شود و هم به او می انجامد. اگر کار خیری انجام می شود از او آغاز می شود و به او هم ختم می شود. اگر چیزی به ظاهر در تعابیر عرفی شری انجام می شود، جنگی است، نزاعی است، دعوایی است، درگیری است، سیلی است، زلزله ای است، از او آغاز می شود و به او هم انجام می شود. این که قرآن کریم می فرماید انا لله و انا الیه راجعون، مقصودش فقط حوزه و قلمرو و بشری نیست، نه اینکه ما از خداییم و به سوی خدا هم برمی گردیم. حیوانات هم از خدا هستن به سوی خدا برمیگردن، حشرات هم از خدا هستن به سوی خدا برمیگردن، درخت ها و گیاهان هم از خدای هم به سوی خدا برمیگردن و همینطور سنگ و چوب و زغال سنگ و نفت و نمیدونم هر چی را که قابل تصور است، هوا هم همین گونه است، اکسیژن هم همینطور است، میکروب هم همینطورن، باکتری هم همینطورن، چیزی در این عالم نیست که از او بر نخیزد و پدید نیاید و به سوی او هم باز نگردد. همه منهو هستند، آغازشون الیه هستند، بازگشتشون. بنابراین مقصد نهایی هم مقصد علمی، هم مقصد کشفی، هم مقصد عملی، بالاخره وصول به آن غایت غایات است، به آن مبدأ مبادی است، اول اولین ها آخر آخرین هاست. پس در مورد ذات خدای متعال چیزی برای گفتن وجود ندارد، هم مبدأ است هم منتهاست. ما هستیم و در عالم طبیعت و ما هستیم و در مسیر علم، ما هستیم و در مسیر کشف. حجاب‌های ذات خدا 3 تاست، یکی صفات اوست، دیگری افعال اوست و سومی اکوان یا طبیعت است. طبیعت همین جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، همین سنگ و چوب و آجوری که می‌بینیم، همین درخت و خوردنی و پوشیدنی که می‌بینیم، اینها که اسمش طبیعته، اینها حجاب است برای این که افعال خدای متعال مخفی بماند. اگر افعال خدای متعال آشکار شود، اکوان وجود نخواهند داشت. یعنی سیر توحیدی شروع شده، حرکت وارونه و بازگشت شروع شده. و اگر از اول همین گونه باشد، سیر نزولی وجود نخواهد داشت و این محال است. پس بنابراین برای اینکه این جهان تحقق پیدا کند، باید پرده ای برای ذات خدا بسازند، بر آن فرو اندازند تا ذات غایب شود، تا چیزی پدید آید به نام صفت. برای اینکه صفات، برای اینکه افعال خدا پدید آیند، باید پرده ای بسازند، بر صفات خدا فرو اندازند تا صفات غایب شود، تا افعال پدید آیند. برای اینکه اکوان و جهان طبیعت پدید آیند و آشکار شوند و ظهور پیدا کنند، باید پرده‌ای بسازند بر افعال خدا، بپوشند و فرو اندازند، تا اینکه با غایب شدن افعال اکوان پدید آیند. و چون تعلق حب، تعلق میل و حب الهی به همه این مراتب ذاتاً تعلق گرفته، باید چنین شود. یعنی الزاماً و ضرورتاً باید صفات پدید آید. با پیدا شدن صفات یعنی پرده ذات پدید آمده است. الزاماً ذاتاً و ضرورتاً باید افعال پدید آید، به خاطر اینکه حب الهی بدان تعلق گرفته، حب ذاتی الهی بدان تعلق گرفته. پس باید پرده ای برای صفات ساخته شود و پدید آید که سبب غیبت صفات شود تا افعال پدید آید، و همچنین اکوان و جهان طبیعت. پس جهان طبیعت حجاب فعل خداست. به تعبیر دیگر افعال خدا که موجودات ملکوتی و جبروتی هستند، اینا اگر چنان آشکار باشند که مقتضای ذات اونهاست در سیر بازگشت، چیزی برای جهان طبیعت باقی نخواهد موند. و چون چیزی برای جهان طبیعت باقی نخواهد موند، یعنی جهان طبیعت معدوم بود، در عدم ازلی خودش باقی میموند، و این خلاف حب ازلی و ذاتی الهی است که میل به خود آشکاری و خودنمایی و ظهور دارد. بنابراین حال که برای ظهور حب ذاتی الهی به خودنمایی و خود آشکاری و نمودن و پدیدار ساختن خود، برای چنین ظهوری و برای تحقق چنین خودنمایی باید مراتب عالم هستی پدید آید، یعنی باید ظلمت ها پدید آیند، باید حجاب ها پدید آیند، و انسان در این عالمی پدید آمده است و رخ داده است و آفریده شده است که مجموعه ظلمت ها و حجاب ها وجود دارد. عالم به کسی میگویند که اولین مرتبه از مراتب این حجاب ها را بدرد، از میان بردارد، تا آنچه که پس این پرده غایب و پنهان شده است آشکار شود و عیان. این اولین قدم علم است. اگر این پرده دریده شود، اگر این کشف رخ داده شود، اگر این طبیعت و اکوان که حجاب افعال خداست برداشته شود، آنچه که رخ می‌دهد عبارت است از این که به هر فعلی و هر کاری و هر حرکتی و تغییری که نگاه می‌کنیم می‌بینیم، اگرچه به ظاهر نسبتی به این اشیاء طبیعی دارد، ولی در واقع چنین نسبت، نسبت حقیقی نیست. به تعبیر دیگر بساط طبیعت از میان برداشته می شود. مثل این میمونه که اگر کودکی که از یک روزنه بسیار ریز، مثلا از تو نی نوشابه داره نگاه میکنه، کجا رو نگاه میکنه؟ نوک قلم رو که داره چیز مینویسه، او فقط نوک قلم رو میبینه. اگر بتواند حوزه دیدش رو وسیع تر کنه که این بتواند علاوه بر نوک قلم خود قلم رو هم ببینه، علاوه بر قلم دست صاحب قلم رو هم ببیند، قبلا که از تو اون روزنه بسیار باریک نگاه میکرد، همه این کلمات و حروف و واژگان رو به نوک این قلم نسبت میداد، میگفت چه قلم خوبی، چه حرفای خوبی نوشته. یه قلم دیگه هم دریبری نوشته بود، میگفت چه قلم بدی که اینقدر حرفای ناپسند نوشته، عجب قلمی که هدایت کرده است. این قلم گفته است به سمت راست بپیچید، قلم خوبی بود، وقتی به سمت راست پیچیدیم دیدیم عجب بسیار خوب بود، به کمالی، به منفعتی، به سودی، به آسایشی، به راحتی و مانند اون رسیدیم. این قلم دیگر نوشته بود به سمت چپ بپیچیم، به سمت چپ پیچیدیم، به ته دره رفتیم. بعد میگیم چه قلم بدی بود. این بد بودن و خوب بودن بدین خاطر است که ما افعال رو به طبیعت و اکوان نشان میدهیم، یعنی به حجاب ها نسبت میدهیم. اگر این حجاب رو برداریم، آنگاه همین کودکی هم که از این روزنه بسیار کوچک به این نوشته ها و حرف ها واژگان نگاه میکرد و به قلم نسبت میداد، طبعا از یه قلمی خوشش میاد، از یه قلمی بدش میاد، یه قلمی رو میسوتود، قلم دیگر رو توبیخ میکرد و سرزنش. اگر از این روزنه نگاه نکند، دست صاحب قلم رو ببینه، خواهد گفت که بشکند این دستی که چنین چیزی نوشت. نمیگه که بشکند این قلم، یه قلم بیچاره که تقصیری نداشته که، بشکنم. یا مثلا سلامت باشد این دستی که چنین چیزی را نوشت. قلم که کاری نبود که، قلم را نمی ستاید، چنان که قلم را سرزنش هم نمی کند، توبیخ هم نمی کند. یه بنده خدایی که صورتشو با ماشین خیلی دقیق، حالا مثلا نمیدونم یک نیم چنده، با اون میتراشید، یه وقتی نزدیک از علما اومد، همون نگاه اول بهش گفت که چرا صورت تو اینجوری کردی؟ اینم گفت که این رفتم سلمانی که صورت ما اصلاح کنم، این یه مرتبه تراشید دیگه. حالا راست نگفتی بود، یه مرتبه تراشید. گفت دستش بشکنه و دستو میشورم شکست. خب این که دست کی بشکنه؟ حالا این یه مقدار دقیق‌تر نگاه کرده، دست او رو گفته. ممکنه یکی بگه که این تقصیر ماشین بود، اگر ماشین نیم و یک نبود اینم اینجور نشده بود. یه مقدار قوی‌تر نگاه کرده، دست سلمانی رو شکنده. حالا اگر این پرده برداشته شود، ببینیم که این طبیعت و اکوان و این ماشین سلمانی و این قلم و این ابزار و این همه ابزار و وسائلی رو که کار خیر انجام میدن، کار بد انجام میدن، یکی رو مقصد میرسونن، یکی وسط رو پرت میکنن، همه اینها هیچ کدام جز مجاری فیض و ظهور و پدیدار شدن افعال الهی نیست. اتفاقی که در اینجا رخ می‌دهد این است که چنین عالمی اهل توکل خواهد بود. توکل به این معنا که اینجا داریم میگیم، یعنی رفع انتصاب حقیقی کاری به طبیعت. البته توکل به این معنی نیست که بنابراین ما بریم وسط رودخونه خونه درست کنیم، چون این کار رودخونه که نیست، کار افعال خداست، یعنی کار ملائک هست. چون کار ملائک هست و اونم اگر نخوان سیلم نمیاد، ما وسط دره بریم خونه درست کنیم، وسط رودخونه، دقیقا همون جایی که زمین میخواد نفس بکشه همونجا بریم خونه درست کنیم. اگر کسی بتواند حجاب طبیعت و حجاب اکوان را بردارد، افعال خدا را مشاهده خواهد کرد. این میشن کشف فعل، یکی از درجات علم و اولین درجه علم حقیقی است. بنابراین اگر باران، این که در روایات اومده که هر قطره بارانی دو تا ملک دارد، ببین یکیش رو که تردیدی نیست، یعنی یه ملک این قطره باران رو ور میداره میاره، حالا اونجایی هم که دوتا گفته شده توجیه داره. حالا فعلا اینجا خدمتتون عرض میکنم که یکی این قطره رو ور میداره میاره، یکی دیگه هم همراهش به عنوان بدرقه میاد برای تکریم، به عنوان تعزیز و مانند اونها. مسافری است که داره میاد، این مسافر حتما بدرقه میخواد، حتما همراه میخواد، حتما محافظ میخواد. اینا درسته که به این تعبیرهای عرفی و معمولی جور در نمیاد. خب باران داره میاد دیگه، حالا همراه بودن و بدرقه کردن و استقبال کردن مزد چیه؟ این باران میاد، حالا اگه تبخیر شد نیومد، بالاخره چهار تا دیگه پشترش میان. این همه جمعیتی که دارن حمله میکنن، دهتای اول کشته میشن، دهتای دوم ده قدم جلوتر میرن، بالاخره یه عده آخرش میرن دیگه. حالا هم که همین جور باران که میاد، یه عده بین راه از بین میرن، ناپدید میشن، تبخیر میشن و مانند اونها، یه تعدادش پخش میشن، یه تعداد هم میان. اینا که دیگه لازم نیست هر قطره بارانی رو یه فرشته دو تا فرشته همراهش باشه که. یه نگاه دیگری به جهان هست که جهان، اگر اصالت جهان را به آن بخش پوشیده و پنهان جهان بدیم، میشه امر طبیعی. مگر میشه که فیضی از خدای متعال بیاد ولی آنگونه که چیزی از ما، مثلا میگیم قلم رو من بده، خب یه راهش اینه که محترمانه میریم یه نفر میدیم، خب این قلم رو تحویلش میدیم. اونایی که عقل و فهم یا به ادب نزدیکترن، خب قلم رو به دست راست میده، دست چپش هم امروش میبره. این دیگه کجا میره؟ این قلم رو که با دست راست میدیم، این دست چپ چه کار میره؟ اینم دست چپ. ما اگر دو تا دست راست داشتیم که انبیا و اولیا دو تا دست راست دارن، با دو دست راستمون چیزی رو تقدیم میکردیم، و اگر 10 تا دست راست داشتیم با 10 تا دست راستمون. ولی چون نداریم، یه دست راست داریم، یه دست راست، هر چی رو خواستیم به دیگری تقدیم کنیم با دست راستمون، دست چپمون هم همراهش میره. خب ما که دو تا دست داریم با دو تا دستمون میبریم. حالا اگر خدا بی نهایت فرشته داشته باشه، سوال اینه که چه دو تا فرشته بیاد؟ هر قطره بارانی میلیون ها فرشته همه همراهش با سلام و صلوات بیان، چی ایرادی داره؟ مثلا اگر بگیم که لغو بودن که مالونی که هیچ توجیهی نداشته باشه، حداقل اقتضای ادب که هست، اگر خدا بخواهد ادب رو به بندگانش بیاموزد، راهش اینه که هر چیزی براش میفرسته با ادب، با وقار، با طمأنینه، با تکریم باشه، تا اگر یه وقتی این بنده خدا هم خواست یه الحمدللهی رو بازگردونه به اصل خودش، ضمن این که زبانش میگه الحمدلله رب العالمین، حواسش هم همراه این الحمدلله باشد، ذهن و خاطراتش هم همراهش باشد، مهمتر از همه دل و جان و باطنش هم همراهش باشد، اینجور نباشه میگه الحمدلله رب العالمین، دستش همراهی نمیکنه، دستش پس گوشش و پشت گردنش هست، دلش که معلوم نیست تو کدام کوچه و خیابون داره دور میزنه، فکر و ذهن و خیالش هم هر کدام از اینها. اگر بخواد خدا بندگانش رو ادب کنه، باید چیکار کنه؟ بهترین ادب آن است که در عمل انجام بشود، نه در نظر و گفتار. یه وقتی میگه که ادب داشته باشید، چیکار کنید، چنین و چنان کنید، یه وقتی نه، خودش این کار رو انجام میده، دیگران هم یاد بگیرن. مگر نه این است که باید خلق خدا در سیر کمالی خودش تشبه به معبود و خالق و صانع و مالک خیش و رب خیش پیدا کند؟ تشبه این است ببینیم او چه کار میکنه، ما هم همونجور عمل کنیم. او اینجوره که اگر یک قطره باران رو میفرسته، حداقل دو تا فرشته همراهش میفرسته. یعنی شما اگر یه چیز خواستین به بنده خدا واگذار کنید، تحویل بدید، که البته با این تعبیرهایی که میگیم اگر پرده برداشته بشه، شما به این بنده خدا یا به این طبیعت یا به این موجود طبیعی واگذار نمیکنید، دارین به فعل خدا، به فرشتگان الهی واگذار میکنید، که اعدامش رو بعد خدمتتون عرض میکنم، شما هم همینطور همراه با ادب باشد. و اینکه در کارهای عرفی هم هست که مثلا یه نفر مسافرت میخواست بره، بدرقش میکردن یه جمعی، وقتی از مسافرت که میومد جمعی استقبالش میرفتن، اینا ادب است، ادب الهی، اینا تشبه به خداست. همچنان که خدا موجودات رو اینجا میفرسته، همه موجودات، حالا من قطره آب رو گفتم، شما فهم یه ویروس رو، یه میکروب رو، یه باکتری رو، یه هر چیزی که در اینجا قابل تصور هست، یه پشه رو، کمتر از پشه رو، همه اینها رو با عزت و احترام و حرمت و وقار و تکریم در این عالم میاد، به خاطر اینکه ممکنه بگیم آخه اینا که کوچکن، اینا کوچکن، ولی صاحبشون خیلی بزرگه که. و کوچکی اشیا مربوط به ذات خودشون نیست، به انتصابشون به ربشون و مالکشون هست. با همین خاطره که این همه آهن در این عالم، آهنی که در خانه ولی خدا هست با آهنی که در خونه ما هست تفاوت داره. هر دو آهنن، هر دو فلزن، ولی یکی احترامش بیشتر است، یکی مورد توجه خلق خداست، یکی زیارتگاه خلق خداست، یکی دیگه هم نه، مورد تفلعن خلق خداست. این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، به خاطر اینکه این آهن نسبت به کسی دارد، این آهن نسبت به کس دیگری، چون محل انتصابشون با هم دیگه تفاوت دارد، حرمتشون هم تفاوت داره. مجموعه موجوداتی که در این عالم طبیعت هستن نسبتی به خدا دارن، وقتی نسبتی به خدا که داشتن، چون اثر فعل خدا هستن. حالا بعدم میگیم که فعل خدا هم که ظهور وصف خداست، وصف خدا هم که تعین ذات خداست. حالا همه این واسطه رو بردارید، میشه مجموعه این جهان طبیعت، نشانی، ظهوری، تجلی از او. جزاکم الله خیر الجزا، سقاک الله یوم الظمآن. بنابراین وقتی که اینجور شد، اگر گفتن که یه ویروس رو با سلام و صلوات هزاران ملک برداشتن آوردن در اینجا، بود نداره، بلکه از خدا غیر از این انتظار نیست. بندگانش بزرگ، مخلوقاتش بزرگ، خودشم که الله اکبر، اکبر من ان یوسف، بزرگتر از آن که به وصف آید، بزرگتر از آن که به ذهن آید، بزرگتر از آن که به خاطری آید، بزرگتر از آن که در دلی جای گیرد، بزرگتر از این که بالاخره بتوان حدی براش پیدا کرد. اگر قرار باشه که در دل کسی قرار گیرد، باید نخست دیوارهای دل شکسته شود، دل باید بزرگ شود، نه این کمی دل کوچک رو خدا هم درش جای بگیره و بعد بشه عرش خدا. قلب مؤمن عرش خداست، ولی چون عرش مؤمن به خاطر وصف ایمانش بی حد است، بی کرانه است، بی اندازه است، وقتی بی اندازه شد قلب مؤمن بی اندازه، خدای مؤمن هم بی اندازه، این قلب میتواند عرش و جایگاه آن خدا باشد. پس در علم و در کشف حقیقت و در رسیدن به علوم حقیقی، اولین کاری که رخ می‌دهد یا اولین مرتبه علمی که آشکار می‌شود این است که جهان طبیعت و اکوان که حجاب برای افعال خدا هستند از میان برداشته شود. این بصر تون می‌خواد، تیز می‌خواد، نگاه تیز می‌خواد. باید مؤمن بنده چشمی داشته باشد که نفوذ کند، آنگاه که به مانع و به این حجاب میرسد متوقف نشود. اگر متوقف نشد، ورای این پرده را دید، ذره ذره این کارها رو میبینیم، کارهای ملائکه الهی است. اگر در اینجا دعوا و نزایی شد، این که حالا وظیفه ما در این گونه موارد، اگر باکتری اومده، اگر ویروس اومده، اگر میکروبی اومده، اگر لطفی اومده، اگر بدی شری به مانند اون اومده، وظیفه ما چیز یه حرفه. یه حرف دیگر اینه که اگر کسی این حجاب اکوان را برطرف کند و طبیعت را بشکافد و به اولین درجه علم برسد، میبیند تک تک اینها به وسیله ملائکه الهی و به وسیله افعال الهی آشکار میشود. پس اگر دستی محکم بر پس گردن ما آمد، اگر کسی طبیعت بین است و در حجاب است، دست را میبیند و دست را مچ را میچسبد و دعوا و نزا و بد و بیرا به این دست. و اگر کسی این گونه نبود، اگر کسی توانست این حجاب را بردارد، ملائک را میبیند و این مشت ملائک خواهد بود، این چوب ملائک خواهد بود، چنانکه این لطف و رحمت هم رحمت ملائک خواهد بود، فعل اونها خواهد بود، اثر اونها خواهد بود، درسترش اینه که اثر اونها خواهد بود، ظهور اونها خواهد بود. در این که ما وظیفمون در این گونه موارد چیست، این حرفه، ولی در این که ادب اختزا میکنه که حالا همین دستی هم که آمده است، ولی این که این دستی است که بر سر و صورت ما وارد شده است، مجروح شدیم، زحمت برمون وارد شده، گرفتار شدیم، درد رو تحمل کردیم، در این که نباید خلاف ادب عمل کرد تردیدی نیست. یعنی بد گفتن، بیراه گفتن معنا نداره، ناپسند، نادرسته، سبب توقف بنده خدا در سیر سعودی است. منتها بدون این که این دست رو بهش فحش بدیم، بدون این که بد بگیم، بدون این که هرچی از دهنمون یا از ذهنمون میباره این رو نثارش کنیم، میتونیم که به اذن و اراده الهی، بلکه بر حسب وظیفه شرعی مطابق با ظاهر شریعت، این مچ رو بچسبیم تا مچ دوم رو نزند، این مچ رو بشکنیم تا هیچگاه کس دیگر رو نزند، اون بر حسب ظاهر شریعت. ولی حق نداریم بگیم اه چه دستی بود. در دست‌های خدا پیدا نمی‌شود، در آثار افعال خدا وجود ندارد، همش محو است. ما رأیت الا جمیلا، این ما رأیت الا جمیلا همه جاش همین طور بودا، شمشیر می‌زدم به بچه خوب می‌زنم، زحمت داره، گرفتاری داره، بله اینو وظیفه داریم که مقابل این زحمت بیستیم، مقابل این گرفتاری بیستیم، این که یه میکروبی، یه ویروسی یا هر چیزی دیگری بیاد وارد بدن انسان بشه، اینجوری آدم رو مچاله کنه، این بهبه داره. آدمی که اینقدر ادعاش میده، اینقدر بزرگه، اینقدر فکر داره، اندیشه داره، خیال داره، قدرت داره، توانایی داره، ادعا داره، ابتکار داره، با همه اینها، این موجوداتی که میلیون ها و میلیارد هاشو که جمع کنیم تازه یا بتوان دید یا نتوان دید بدون اسلحه، این بتواند این انسان رو اینجوری بادش رو توهی کند، تخیلاتش رو خالی کنه، کوچکش کنه. اون تعبیر که حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه بر حسن نقل فرمود که لیو ذل به الجبابره، وقتی که اون مگس دور دماغ کی میچرخید، ظاهرا این شاید یه جا گفته بودم هارون، ولی هارون نیست، یکی دیگه باید جلوتر باشه، یکی دیگه رو پیداش کنیم. حالا هر کس باشه، البته این همه همچنان که انبیا و اولیا خاندان پیامبر من نور واحده، اونا هم از ظلمت واحد هستن، بنابراین خیلی بین مأمون و متوکل و هارون اینا تفاوتی نیست، همه برادر هم دیگه، اصل و نسبشون به یک جا میرسه، از ظلمت محض، ظلمت متراکم هست، ولی اینکه در حسب ظاهری اینه که به خاندان پیامبر هم برسن. فرمود لیذل به الجبابر، خدا مگس رو برای اینکه انسان‌های جبار و متکبر و خود بزرگ بین را کوچکشون کنه، ذلیلشون کنه، خارشون کنه، مگس رو خلق کرده، مگس رو فرستاده بشین رو بینیش بشین، ابتدا محترما دستش تکون میده، رو گوشش میشینه، بعد رو گوشش یواش تکون میده، رو ابروش میشینه، رو ابروش میشینه، میگه آخر مجبور میشه که سر و صدا را بندازه، میگه بیا به جنگ من، برو به جنگ. شایستگی جنگیدن اما مگس رو هم داره، آدم متکبر. حالا به این معنا نیست که حالا اگر یه وقتی دیدیم که مگسی بر دماغ هر کسی نشست، یعنی میخواد اینو کوچیکش کنه، نه، میخواد که حداقل این سخن میخواد آن انسان ذلیل را ذلتش رو آشکار کنه و ذلیل ترش کنه. و الا اگر اینجور باشه که همه خلق در حال ذلیل شدن هستن، البته بد نیست آدم ذاتاً ذلیل هست، ذلتش آشکار بشه خوبه، سختی ها، گرفتاری ها، مشکلات دنیا همینطوره که ذلت انسان رو آشکار میکنه. کسی که توانایی تحمل دردی رو نداره، تحمل غمی رو نداره، تحمل نداشتن رو نداره، تحمل نگفتن رو نداره، هیچ تحملی چه نداره، این کوچکه، اون تو یه جای باید زمینه فراهم بشه، خودشان خودش رو بشناسه، البته این خیلی خوبه. بنابراین نه فقط مگس، ولی اینه که لیو ذل به الجبابره، بلکه میکروب هم همینطوره، ویروس هم همینطوره، هر چیز دیگری که یه تیغی هم که میره به دست آدم همینجور هست، یه ذره فلفل هم که عرق را از همه جای آدم در میاره بیرون، این هم همینجور هست، همین برای اینه که این انسان رو به خودش نشون بده. ولی دریغا که آدمی اگر، حالا در قسمت بعدی خدمتتون عرض می‌کنم، در علومی که حقیقتاً جهلن، اگر کسی گرفتار حجاب‌های ظلمانی متراکم شده باشد، اینا کم اثر براش داره. پیوسته انسان‌ها در زندگی عرفی و عادی و معمول متداول خودشون با این گونه هشدارها و تذکرات و یاداوری‌ها روبرو میشه، اصلاً به خیال خودش هم نمیاد، اصلاً به فکرش هم نمیرسه که اینا برای او تذکر بود، برای اون هشدار بود، برای اون عبرت بود، اصلا به خیال خودش راه نمیده. خیلی خوب، در هر صورت اگر کسی از این حجاب اکوان و طبیعت گذشت، افعال خدا را میبیند، بعد میبینه هر کاری به وسیله ملائکه الهی انجام میشود و به طور مستقیم ملائکه الهی رو میبینه. وقتی ملائکه الهی رو که دید، میبینه که دیگه ما توانایی نداریم که ملائکه واداره به کاری کنیم. اگه در طبیعت بود میگفتیم بیل رو بردار بیار، کلنگ رو بردار، قلم رو بردار بیار، کاغذ رو بردار بیار، این چیز رو میتونستیم میگیم، ولی حالا که دیگه کار دست ملائکه الهی و فرشتگان، آن هم فرشتگان جبروتی، باز اگر ملکوتی بود ممکن بود که یه چیزکی، یک نقش اندکی برای خودمون پیدا کنیم، بگیم حالا ما هم یه تکانی بخوریم، سر و گردنمون اندکی بالاتر بره، به کف پای ملائک ملکوتی خواهد رسید، پس میتوانی با اونها تماس داشته باشیم. ولی وقتی کار دست ملائک جبروتی که شد، فقط باید بر اساس ظاهر شریعت عمل کرد، نمیتوانی ما قطع نظر از فعل ملائک جلو جنگ رو بگیریم، نمیتوانیم قطع نظر از فعل اونها جنگ رو را بندازیم، بله بر حسب ظاهر شریعت فرمودن که خب مراقب حرفاتون باشین دعوا درست نشه، مراقب رفتاراتون باشین دعوا درست نشه، سنگ پرانی نکنین تا سنگ بهتون نزنن، اگه کسی سنگ زد سنگش بزنین، اگه کسی دیدی دوتا سنگ زد سه تا سنگش بزنین، این بر حسب ظاهر شریعت هست. یعنی توکل، این که خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو می فرمود که ما بنده تکلیفیم، نه بنده نتیجه یا موظف به نتیجه، ما وظیفه داریم تکالیفمون رو انجام بدیم، همینش کن توکل، کار رو انجام بدین، اونی خدا بهتون گفت انجام بدین انجام بدین، حالا اثر داری یا نداری، با اثرش چی کار داری، اون گفت انجام بده بگو چشم. فرمود که شطورتون رو، زانوشو ببندین، بگیم زانو رو بستین دیگه دزد نمیبره، وظیفه تو اینه زانو شطور رو ببندین، وظیفه تو نیست که دیگه حالا بی جلو همه دزدای عالم اصلا ریشه دزدا رو بخوش کنی، که زانو شطور تو ببند، حالا آیا دزد اینو میبره یا نمیبره، خارج از حوزه توست، مراقبت کن، دزدگیر بگذار رو شطرت، رو اسب و قاطرت. خب آیا حالا دزدگیر گذاشتیم یعنی دزد دیگه نمیاد، دزد میگیره؟ کجا دزد میگیره؟ دزد نمیگیره، همین خلق خدا رو بیدار میکنه، اذیت آزار میده. ولی وظیفه تو اینه که این زانو شطر رو ببندی، روز شطر رو بفرمایید که دزدگیر بگذاری. اما این وظیفه ظاهر شریعته، اما اینکه جلوی دزد میگیره یا نمیگیره، اینا دیگه مربوط به تو نیست، مربوط اون کسانی نیست که دزد میارن و میبرنشون، یعنی مربوط به افعال خدا. پس مراتب تقوا و صفات پسندیده یا مراتب عبودیت که یکیش توکل، فقط و فقط از طریق علم حقیقی و کشف حقیقت و کشف واقع. البته اولی مرتبه کشف حقیقت پدید می آید، این اولی مرتبه علم، دریدن حجاب طبیعت و مشاهده افعال خدا. در این صورت ظهور و بروز و پیدایش کارها را از افعال خدا یعنی ملائک و فرشتگان الهی دیدن. این مشکل اولین درجه علم. البته علم حقیقی، حالا در علم مجازی را هم خدمتتون عرض میکنم. حالا اینجاش رو درسته که با وضعیت فعلی ممکن نگاه میکنه، یا حداقل بنده به وضعیت فعلی ممکن نگاه میکنم، میگم که آقا مگه میشه که آدم به آب نگاه کنه یکی دیگه رو ببینه، به در نگاه کنه یکی دیگه رو ببینه، به دیواری که نگاه کنه یک چیزی رو ببینه؟ این که ظاهرا نمیشه، ولی میشود. و حداقل اینه که اگر کسی در مسیر علم به علوم مجازی دست پیدا کرده باشد و مسیرش مسیر تسلیم صادقانه یا تسلیم در حد صدق زبانی باشد، امید این که این مرتبه رو برسه و دست پیدا کنه هست، در این که امکان داره شکی نیست، در این که جمعی هم بهش دست پیدا کردن شکی نیست، در این که خب دیگر بندگان خودم این توانایی رو دارن که همانند کسانی باشن که این دست پیدا کردن، در این هم شکی نیست. این اولین حجاب و اولین کشف حجاب، حجاب طبیعت هست. کشف حجاب یعنی نادیدن این طبیعت، عبور کردن از طبیعت، نفوذ کردن در طبیعت. خب پشت این حجاب چه قرار دارد؟ افعال الهی. این که گفتیم اولین مرتبه علم حقیقی، اولین مرتبه توحید هم همینه. اولین مرتبه توحید، توحید افعالی است. توحید افعالی هم درسته، توحید فاعلی هم درسته، از دو جهت دو معنای خاص داره، ولی بالاخره هر دو درسته. توحید فاعلی، توحید فاعلی یعنی این که فاعل را اینچنین متفرق در جهان طبیعت ندیدن، همه را آثار فعل خدا دیدن. این توحید هم باز از طریق همین علم حقیقی انجام می شود. علم حقیقی هم که می‌بینین در روی پارسایان صحبت می‌کنیم، و اما نهار فعلماء، علما پارسایان در روز عالمند، حلیمند و عالم. عالم بودن به معنای علومی که عین جهله، اون که اصلا ویژگی پارسا نیست، ویژگی آدم معمول متوسط و متعارف هم نیست، یا باید علم مجازی باشه یا علوم حقیقی، علومی که مربوط به تقوا هست، چنان که در جای دیگر مراتب سگانه تقوا رو ولو به اشاره عرض کردم. این علوم حقیقی است که مربوط مراتب تقوا است. اولین مرتبه تقوای حقیقی، اولین مرتبه توحید یا توحید افعالی یا توحید فاعلی، دومیش توحید صفاتی و همینطور بعد. همینجا هم چیزی رو که جاهای مختلف گاهی به اشاره خدمتتون عرض کردم، یه بار دیگه تأکید کنم که ببینید که برای این که خلق خدا یه قدم به پیش بردارن، معمولا در زبان عرفی بهشون میگن که اول درباره خدا مطالعه کنید، درباره توحید مطالعه کنید، بعد از اینکه توحید ذاتی رو فهمیدید و شناختید و چنان چنین و چنان کردید، توحید صفاتی رو بشناسید و مطالعه کنید، بعد از اینکه توحید صفاتی رو هم فهمیدیم به توحید افعالی، بعد از اینکه توحید افعالی رو فهمیدیم، بعد اقسام دیگر توحید مانند توحید در ولایت، حاکمیت، نمیدونم محبت، چنین شر، قضاوت و مانند اینا رو هم دنباله همین توحید افعالی است به دست بیاری. حالا اینا رو که به دست آورید، بعد برید دنبال نبوت، نبوت رو فهمیدید، بعد برید دنبال امامت، بعد برید دنبال قیامت، والان که چنین چیزی جز محالاته، چنین چیزی نمیشود، امکان ندارد. کسی که توحید افعالی رو نیافته است و از آن عبور نکرده است و بر بام آن قرار نگرفته است، توانایی فهم توحید صفاتی رو داشته باشد، امکان ندارد تا کسی توحید صفاتی رو نیافته باشد و با اون متحد نشده باشد و در آن هضم نشده باشد توانایی فهم توحید ذاتی رو داشته باشد. و کار وارونه است، یعنی اول باید که توحید افعالی رو شناخت، بعد توحید صفاتی رو شناخت، بعد توحید ذاتی رو شناخت. منتها به لحاظ نظری چون ذهن ما این گونه است که ما اصلا نمیدانیم که آیا توحیدی وجود دارد یا وجود ندارد، ذاتی وجود داره وجود ندارد، چگونه همه فعل ها و فاعل ها رو منحصر به او بدونیم؟ یعنی کار عوامانه. اگر ما نمیدونیم ذاتی وجود دارد یا وجود ندارد، اصلا چرا توی موضوعات بچرخیم؟ چرا توی حدود؟ برای همین هم میبینید خاصیت نداره. این همه عالمان و فیلسوفان و متکلمان آمدن اول توحید ذات، چون توحید ذاتی برای اونها بدیهی روشن یا مسلم نبود، اومدن اثباتش کردن. وقتی اثبات کردن خاصیتش چقدر؟ هیچی. این همه کسانی که دلائل متعدد و بسیار و فراوان بر توحید ذاتی و صفاتی و مانند اونها دارند، اگر در عمل کاری رو مانند عوام انجام دادن، قدمی برداشتن، و الا اون اطلاعاتشون چندان به کار نمی آید، به خاطر این سیر رو وارونه رفتن. و حال اون که اگر از طریق راه درست می رفتن، یعنی اول توحید افعالی، یعنی کشف حجاب طبیعت، طبیعت رو شکافتن و نفوذ کردن، آنگاه افعال الهی رو شکافتن و نفوذ پیدا کردن، آنگاه صفات الهی رو، یعنی از توحید افعالی به صفاتی رسیدن، از صفاتی به اگر اینجور بود، خود توحید اثر دارد، نه عملی که به مناسبت و به موافقت توحید انجام می شود، خود توحید. منتها حالا اگر ما گفتیم الحمدلله که رسیدیم، میگن شاهدت چیه؟ یا باید این توحید در وجود ما چنان عیان و آشکار باشد که کسی نپرسد که شاهدت چیست؟ در غیر این صورت چرا؟ باید بپرسن و اونا هم میپرسن و ما باید جواب بدیم. مثل این کسی میگه که اون بنده خدا، حالا اون زم شطور اسمش بوده، حالا هر کس که بوده، همه خلق هم اینجورن دیگه، گفتنش از کجا میایی؟ و از حمام کویار، گفت سر زانوانت پیداست. مگه میشه که آدم از حمام بیاد سر زانوش همین مثلا یک سانتیم چرک جمع شده باشه؟ مگه میشه بگه که من همین الان استخر بودم ولی هنوز سر و صورتش چرک و آلودگی پر باشه؟ یه شاهدی، یه نشان، یه علامتی، یک آیتی باید وجود داشته باشد. افعال ما آیت، اگر به توحید رسیده باشیم، آیت توحید ماست، مهر ورودی در عالم توحید برای ماست. اما اگر به توحید نرسیده باشیم، همین اعمال اگر به درد خورد خورد، اگر نخورد چیز دیگه نداریم که. اما اینکه اگر کسی توحید نداشته باشد، آیا میتواند برسه این اعمال به جایی برسد یا نرسد؟ دیگه حالا اگر لطف خدا باشد که بی اثر و بی خاصیت نخواهد بود، و اگر لطف و فضل الهی عمیم نباشد و شامل نباشد، اثر چندانی نخواهد داشت. در غیر این صورت منافقین هم عمل دارن، همه خلق عمل دارن، دزدا میرن دزدی میکنن، میگن توکل بر خدا، دعا میکنن، از خدا میخوان خدا یا کمکمون کن، قاتلا هم میرن کسی بکشن، میگن خدای بوم میده تو، اونایی هم که جنگو شروع میکنن، حالا ممکنه به زبان ما خدای بوم میده، یه چیزی بالاخره تو همین مایه ها میگن دیگه. اگر اینجور باشه که خب همه عمل خیر دارن انجام میدن که، ظاهر شریعت برای همین. خب پس اگر کسی طبیعت رو شکاف، به افعال الهی میرسد، مجموعه کارها و فعلها و تحولات و تغییرات و شدنها و ناشدنها به فعل خدا و ملائکه الهی نسبت پیدا میکنه. یک قدم از توحید برداشته شده، یک مرحله از علم هم پشت سر گذاشته شده. اولین مرحله کشف حجاب که رفع طبیعت هست، اولین توحید هم که ثمرش هست توحید افعالی. و اگر کسی با توجه به این که همچنان که طبیعت حجاب افعال خداست، افعالم حجاب صفات خداست، پس اگر کسی توانست از افعال خدا نیز بگذرد، در آن نفوذ کند، این حجاب را نیز بردارد و بشکافد و حقیقتی را که پشت افعال الهی قرار گرفته است کشف کند، عیان کند، توحید صفاتی میرسد. تا این مرحله قبلی که فرض بر این که ما طبیعت رو که شکافتیم، دیدیم تمام کارهایی که انجام می شود واسه ملائکه الهی انجام می شود، دیدیم ملائکه هستن که می نویسند، ملائکه هستن که می گویند، ملائکه هستن که می روند، می آیند، چاق می کنند، لاغر می کنند، مریض می کنند، سالم می کنند و مانند اینها. اگر کسی این مرتبه دوم یا کشف دوم را بردارد و انجام دهد. و این حجاب دوم رو که حجاب افعال الهی است، یعنی خود افعال حجاب هستند، اگر این رو بتواند فرو ریزد، میبیند ملائک انجام نمیدن. که همه اینهایی رو که ملائک نسبت میداد، میدید که اینها همانند همان گونه که باران بهاری از ابر فرو میریزد، همه اینها صفات خدا فرو میریزند از ازل تا به ابد. هیچ کس این وسط نیست که بگه حالا تو اینا بیار تا من تحویل یکی دیگه بدم. برای کسی که از این حجاب گذشته باشد، به درجه دوم علم رسیده باشد، که البته همینجا خدمتتون عرض کنم، کسی به درجه دوم علم که رسید، به مرتبه دوم توحید هم که توحید صفاتی است، دست پیدا میکنه، میبینه تمام اون چرا که در عالم طبیعت بود، اینا از لوازم صفات الهی است. صفات الهی لوازم متغیر ندارد، یعنی اینجور نیست که مثلا صفات الهی گاهی اثری داشته باشند، گاهی اثر دیگری، و بتوان اینا رو کم و زیادش کنند، جا به جاش کنند. این که اگر میبینیم از این صفات میبارد، میبارد به ضروره و قطعا میبارد، دیگه ملائکه هم کار نداشته باشین، چرا ملائکه رو پاشون وسط آوردین و بدی بیرا بگین هرچی گرفته ایجاد شد، یا اسرائیل رو علیه عزو بالله بد بگین، یا اسرافیل رو، یا اون دیگری رو، نه اینا هم کسی نیست، این هم کاری نیستن، این هم این ربط تعلق هستند. اینا با فهم امکان پذیره، با مشاهده امکان پذیره، با کشف امکان پذیره. این مرتبه دوم، با شرطی که در مورد مرتبه اول دادم دیگه اینجا خیلی توضیح نمیدم. و صفات الهی هم حجاب ذات الهی هستند، و اگر کسی بتواند این دست از حجاب ها را نیز بردارد، حجاب صفت را بردارد، یعنی به مرتبه سوم کشف حقیقت برسد، کشف واقعه برسد، میبیند صفتی هم در کار نیست، آن یگانه هست و بس. این که فرمود که به دهر بد نگید، نگید ای روزگار. اون یکی دیگه هم میگفت چی؟ بله تعبیر همینجوری، بله ای روزگار، روزگار که چیه ای روزگار؟ خب اگر بنده، اگر مؤمنی، باید بگه ای خدا. ای خدا هم که نمیتونیم بگیم ای خدا، یعنی شکوه داریم، گله داریم. همیشه یادمون باشه که شاکی باید به نوعی هماورد متشاکی باشد، نه اینکه این تعلق به او باشد، این فرق باشد. فقیری که از خودش هیچ ندارد، از غنی که همه چیز دارد، هیچ وقت نمیتواند شاکی باشد. چون میگیم خواهی شکایت کنی با چی؟ با زبونی که مال خودی نیست که. اون تعبیر رو که امام سجاد صلوات الله سلام علیه فرمود که اون بنده خدا گفت که من میخوام آدم خوبی باشم ولی زورم به خودم نمیرسه، از ذات هم فرمود که خیلی خوب، از ملک خدا برو بیرون، از سر سفره خودم پاشون، مال خدا رو هم نخور. وقتی هم که جناب اسرائیل صلوات الله علیه اومد جونتو بگیره، مقاومت کن، روز قیامت هم خواستم برن جهنم، بگو من نمیام، بعد هر کار دلت میخواد، یعنی هرگاه مستقل بودی هر کار میخوای انجام بدی انجام بده. موجودی که عین تعلقه، میخوای اعتراض کنی یا میخوای چشماتو چپ کنی اعتراض کنی، چشم مال خودت نیست، مال دیگران که نمیشه با مال خودم به من اعتراض کنی. میخوای ابروات در هم بکشی، اینم مال خودت نیست، با مال خودم که من نمیتونه اعتراض کنی، که اصلا خودت هم مال خودت نیستی. بنابراین هرگاه کسی شکایت کرد، یعنی هماوردی رو پذیرفته است، یعنی شرک را. بنابراین شکایت با شرک قرینند، همراهند. حالا اگر دیدین که یه جایی گفته میشه که بین محب و محبوب، بین بنده و خدا شکایت هم با شما، این که شکایت نیست که، اون شکایت به این معنا نیست که حالا در نیمه های شب تنها و تنها که شدیم، هیچ کس که نبود، بیم خدای چرا چنین کردی، ولی اعتراض نیست، شکایت رسمی نیست، شکایت متعارف نیست. اونجا وقتی میگیم خدای چرا چنین کردی، حالا گفتیم چرا اینجوری بگیم، همونجا هم باید با ادب بگیم، ولی حالا اگر گفتیم، یعنی خدایا من تاب تحمل سختی ها رو ندارم، تو رحم کن، این معناش، نه اینکه تو چرا چنین نکردی، حالا جوابت رو جواب ندادی، من قبول نمی کنم، نه من، نه تو، مثلا تو کی هستی که با من داری صحبت میکنی، که ما مصاحب نیستیم، او با ماست، ما با اون نیست. اگر ما هم با او بودیم، میتونستیم یه جایی بگیم که چرا چنین کردی، او هم بگه به همین دلیل که تو چنین کرده بودی. ولی وقتی که ما هماورد نیستیم، هم ردیف نیستیم، هم قطار نیستیم، هم سر نیستیم، هم دوش نیستیم، اصلا همیتی بین ما نیست، وقتی نیست نمیتونیم بگیم تو چرا چنین نکردی، حالا که تو چنین کردی ما هم میخوایم چنین کنی. او هم میگه تو خیلی بیجا و بیخود کردی که خودتو با من مقایسه کردی. اصل مقایسه غلط بوده. همین احکامی که ما داریم انجام میدیم، خدایا تو چنین، مثلا فلان جا توفیق رو از من سلب کرده بودی، منم اینجور کردم، فلان جا تو به من قدرت کم دادی، فلان جا تو به من چنین کردی چنان کردی، میگه اصل اینا نشان شراکت، شراکتی در کار نیست که حالا اگر ما تو رو آدم حساب کردیم آوردیم بالا میگیم حالا بیا با هم دیگه صحبت کنیم، این معنا نیست که همه حدود رو بگذاریم کنار دیگه، شدیم مثل هم، شدیم هم کلاسی، شدیم هم شهری، هم نمیدونم چی، هم اینا نشده که. اگر موجوداتی باشن که در یک مرتبه عالم حضور داشته باشن، همه عرض باشن، اینجا میتونن برخی هاشون شاکی باشن، برخی متشاکی. اگه کسی شکایت کرد باید متشاکی پاسخ بگه، شاکی باید دلیل بیاره، اون باید دلیل رو رد کنه یا بپذیره شکایت را. ولی هر وقت طولی که شد، رابطه بین علت و معلول، شکایت معنا نداره که معلول شکایت کنه از علت خودش، بگه علت تو چرا من اینجور آفریدی؟ میگه کلاتو بنداز هوا که همینجوری هم آفریدم، حتی که همینم نمی آفریدم چه کار میکردی؟ خب این مرتبه سوم خیلی جای بحث و گفتگو ندارد که در اون بخش اول برداشتن حجاب طبیعت و شکافتن طبیعت و نفوذ کردن در عالم طبیعت به گونه‌ای که افعال الهی و ملائکه الهی رو مشاهده کنیم، اون میشه یه چیزایی گفت. یعنی برای رسیدن به توحید افعالی میتوان چیزی گفت، برای رسیدن به توحید صفاتی که افعال رو چگونه بشکافیم و نفوذ کنیم و چگونه بدانیم علم ما چگونه باشد که افعال الهی از مقابل چشمان ما برداشته شود، یعنی حجاب صفات برطرف شود، در نتیجه ببینیم هر چیزی که رخ میدهد از صفات رخ میدهد و پدید میآید. اینم امکان پذیر هست، ولی در مورد قسمت بعدی چیز برای گفتن وجود نداره. همینجا این جمله رو خدمتتون عرض کنم که اگر کسی توانست افعال الهی را که حجاب است برای صفات برش داشت، اون در مرحله قبل به توکل میرسید، اینجا به رضا میرسد. پس گاهی اینجوری سوال میشه که چجوری ما به رضا برسیم؟ یعنی مثل این گمان بسیاری از بندگان خدا بر این است که خب ما مثلا اگر چند رکعت نماز بخونیم، نمازمون 17 رکعت بود، 27 رکعتش کنیم، 37 رکعتش کنیم، تا به حال روزی مثلا 70 بار استغفار میکردیم، اینو دو برابرش کنیم، فلان عمل رو صدقه میدادیم، انفاق میکردیم، کمک بینون میکردیم، زبانمون خوش بود، دلمون پاک بود و مانند اونها تخیلاتمون به کسی ضرر نمیرسان، حالا یک کمی افزون کنیم به رضا میرسیم؟ نه، رضا راه دارد. اصلا رسیدن به کمالات از طریق کشف واقع، کشف حقیقت، یعنی علم امکان پذیر است. برداشتن طبیعت از مقابل چشمانمان به توکل ما رو میرساند. برداشتن افعال به گونه‌ای که وقتی که نگاهی میکنیم، نه اینکه میز و صندلی نبینیم، ملائک و صاحبان میز و صندلی رو هم نبینیم، بلکه صفت خدا رو ببینیم، اگر اینجور شد به رضا میرسیم. بنابراین در اون قسمت سوم خدمتون در توحید ذاتی چی نمیتوان گفت. بنابراین اگر میبینیم که مثلا در روز عاشورا امام حسین صلوات الله سلام علیه میفرماید رضم به رضاک، صبرن علی بلائک، این مراتب توحید رو بیان میکنه. به این معنا نیست که حضرت امام حسین صلوات الله سلام علیه در این مرتب از توحید بوده، نه، مرتب بالایش به زبان نمی آید. اگه بخواد بگه مثلا باید بکه منکه، اینم که تعبیر دارن، درسته که آدمی برای خودش در وجود خودش، حالا نمیگیم در تخیلات خودش، در فهم و درک و مشاهدات خودش میتونه بکم منکم و مانند اینها رو بگه، ولی اگر بخواد برای خلق بیان کنه باید چی بگه؟ حالا درسته یه جای فرمودن که اونم خود یه جمله که میشنه نیست، اعوذ بکم منکم، خب این بندگان خودی که میشنون چی میفهمن از این؟ باید بگیم مثلا به جای اینکه برای اینکه توحید ذاتی رو آشکار کنیم، بگیم که الهی رضم بک و صبرم علیک، که این مخاطب نمیفهمه. بنابراین حوزه بازگوی توحید آخرش توحید صفاتی است، توحید ذاتی فاقد واژگان بشری است، عبارتی که بتواند بیانگر توحید ذاتی باشد و مخاطب از آن چیزی بفهمد و سهم و نصیبی داشته باشد وجود ندارد. اگر وجود داشته اگر وجود دارد و داشته باشدم بنز یک کتاب باید شرحش داد تا اینکه معلوم بشه. اینکه اعوذ بکمنگ من از تو فرار میکنم، به خودت هم فرار میکنم. درسته که در مثالهای عرفی ممکنه که بشه بگیم حالا بچه ای از عصبانیت مادرش فرار میکنه، کجا میره؟ تو در دامن مادرش. خب اینه تعبیر عرفی است، ولی خب مادرم که همینه میخواست که تو بغلش میگیره حسابی مشتمالش میده. این که پناه بردن نخواهد شد، که هرچی دستش دراز کرد بچه گیرش نمی اومد. گفت کجا برم بچه؟ گفت بهتر اینه که اعوذ بکم من که من به خودت پناه ببرم، یا تو دامنش. بعد دیگه این دو با این دو تا انگشت هر کاری میخواد باش کنه انجام میده. خب این که میبینید در تعبیرهای اولیاء خدا به ویژه خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین، تعابیر مربوط به توحید ذات چنان اندک است که حقیقتا میتوان گفت نادر است و نادر و کل معدوم، مثل نبودن است. بدین خاطر است که واجب پذیر نیست، تعبیر پذیر نیست. بیان ناپذیری از ویژگی های توحید ذاتی است. هرگاه این توحید ذاتی رو بیان کردیم دیگه توحید ذاتی نیست، مثل سر میمونه. سر و راز تا کی راز است؟ تا آنگاه که بیان نشود، و اگر بیان شد دیگه راز نیست. اگر گفتیم بیام خواهی یه رازی برات بگم، خب میگه بگو. وقتی گفتی دیگه راز نیست، تا نگفتی رازه، تا گفتی راز نیست، باز است بر همگان. و اون بخش دیگرش هم که دیدین که اون بنده خدا میگفت که به مجنون میگفت تو با لیلی سر و سری داری، رفت آمدی داری، میبینیش، حرفای حسابی برات میگه، میشی که از اون یک بخشی از اون اسرار لیلی رو برای من بگی؟ میگفت اگر من گفتم که منم میشم مثل شما، منم دفعه بعد اونجا رام نمیدم. این تعبیر باز تعبیر عرفی است که اگر ما رازی رو گفتیم، در تعبیرهای دینی رو بفهم ملاحظه فرمی که لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون فی ثلاثه خصال، سه ویژگی داشته باشه، یه سنت از خدا، یه سنت از نبی خدا، یه سنت از ولی خدا. یکی از این سنت ها کتمان سر است. باید سر رو کتمان کنید. این کتمان سر یه معنیش اینه که امر میکنن که اسرار رو ما نگید، یه معنی دیگه اینه که نمیتوانید بگویید، خود رو به زحمت نیندازید. تعبیر دقیق تره، چون اگر قابل بیان باشد، این قابل بیان منظور اینه که یعنی امکان ذاتی بیان رو داشته باشد، یا بیان آن امکان ذاتی داشته باشد. بالاخره چیزی امکان ذاتی داشته باشد افشا میشود، امکان ذاتی ندارد. سر را نمیتوان عیانش کرد، عیان که شد سر نیست. وقتی سر نبود لازمش اینه که چیزی در این حال که راز است راز نباشد. سلب و شأن نفس همینه دیگه، خلاف فرض همینه، تناقض همینه، همین هم که محال هستن. بنابراین برخی از چیزها هست که امتناع ذاتی دارد و توجه به این نکته خب یه مقدار کار رو آسان‌تر میکنه. در خیلی از موارد میگیم حالا یه مقدار از اون اسرار به ما هم بگید. اگر اسرار یه مقدار گفتن امکان پذیر نیست که، چون اگر قابل بیان باشه که سر نیست. بیان ناپذیری از ویژگی های اسرار است. خیلی خوب، پس صفات هم حجاب است. یکی از مراتب علم حقیقی این است که صفات دریده شود، برداشته شود، این حجاب فرو انداخته شود تا ذات عیان شود. این که آخر توحید است. این یک نکته که علم حقیقی سه مرتبه دارد. علم حقیقی یعنی کشف واقع، کشف حقیقت. کشف حقیقت یعنی حجاب طبیعت رو بگذارین کنار، یا حجاب افعال رو بگذارین کنار، یا حجاب صفات را. سه توحید از این طریق میتوان رسید. یه علم مجازی هم هست که حالا قبل از این که نکته دوم رو خدمتتون عرض کنم، یه علم مجازی هم هست که اون رو خدمتتون بگم. اینا علم حقیقی بود، یعنی از ناحی از مقوله کشف بود، واقع نمایی بود. اون یه علم دیگری هم هست که علم نیست ولی جهل هم نیست، یه شباهتی به علم دارد که به خاطر این شباهت میتوان اون رو علم نامید. مثل همین شباهت هایی که در کنایه ها، در استعاره ها، در لطائف، اشارات و مانند اون گفته میشود. میگیم فلانی شیریست، این شیر است به این معنی نیست که یال و مثلا دم دارد، درنده است، اینا که نیست. یه شباهتی این دوتا با هم دیگه دارن، بهش میگیم که این شیر است. میگیم فلانی فیل است، این به این معنی نیست که دوتون وزنشه، که نه، این هم مثل بقیه مردم 40 کیلو 50 کیلو 80 کیلو 100 کیلو وزنشه. یه شباهتی به اون دارد که به خاطر اون میتوان مجازا نامور رو بر این نهاد. این فلانی مار است، به این معنی نیست که دست نداره، پا نداره، به شکم میخزه، یه شباهتی دارد. علم مجازی هم همین گونه است. علم مجازی هم شباهتی به علم حقیقی دارد و تفاوت‌های بسیارش به اینه که از مقوله کشف نیست، از مقوله پرده برانداختن نیست، حجاب برداشتن نیست، ولی شباهتی داره. و شباهتش اینه که اندکی از آثار کشف رو همراه خودش دارد. اینجوری تعبیر کنم خدمتتون که علم مجازی عبارت است از علمی که نگاه انسان را متحول کند، تغییری در دیدگاه انسان پدید آورد، نگاهش به خودش، به خلق و به خدا تغییر کند. مثلا حالا تعبیر عرفی رو خدمتتون عرض کنم. مثلا تا به حال خیال میکرد که خب ما هستیم و یه انسانی که مغزی داریم، این دیگه خیلی قدر و قیمت ما مغزمون هست، مغزمون رو برداره، هیچی دیگه نیستیم، هم گوشت حلال هم نیست، قدرم به درد قصاب بخوره، بنابراین قیمت ما مغزمون بود. بعد یک کمی یه چیزه دیگم خوندیم، دیدیم نه، حالا انسان بالاخره این قابلیت ارزش رو داره که یه چیزی هم دست پیدا کنه. اگر کسی در همین علوم مجازی، علوم بشری به اینجا رسید که این انسان هر چی که باشد، قیمتش بر چی که باشد، عطیه الهی است، تحفه الهی و آسمانی است، اگر اینجور باشه، تحفه الهی رو که آدم در استبل میبره، که عطیه الهی باید در جایی قرار بگیرد که با این عطیه و این اله تناسب داشته باشد. کیه که مروارید گرانبها را در سطل زباله اندازد، در چاه فاضلاب اندازد؟ یعنی یه اطلاعاتی پیدا کردیم که نگاهمون تغییر پیدا کرده. وقتی اینجور بود، همه جا نمیریم، با همه کس نمیشینیم، همه چیز نمیخوریم، همه چیز نمیگیم، همه نگاهی رو نداریم، همه چیز رو نمیشنویم، همه خیالی نداریم. چرا اینجور شد؟ میگه نگاهمون به خودمون تغییر پیدا کرده است. شأن ما اجل از آن است که چون چارپایان بچریم. چارپایان وقتی میچرن براشون هیچ اهمیت نداره که چه میچرن، فقط همینقدر به ظاهرشون خوش باشد، نه امری دارن نه نهی دارن، هیچ کدام از اینا رو ندارن، آنقدر میخورند در این فصل بهار و تابستان، مخصوصا اون فصل بهار، اواخر فصل بهار، اگر گوسفندا به یونجه برسن، یونجه تازه، میخورند و میخورند و میخورند تا میترکند. ترکیدن واقعی یا نه، ترکیدن عرفی که از بس خورد انگار ترکید، نه، واقعا میترکند. حلال بود فرق نداره، که حرام بود اونم فرق نداره، مکروه بود اونم فرق نداره، مشتبه بود اونم فرق نداره. کسی که نگاهش به خودش اصلاح شده باشد، این برای خودش شأنی برای خودش کرامتی میشناسد که همه کاری مناسب با اون نیست، چنان که همه سخنی هم مناسب با اون نیست. کسی که خود را عطیه الهی میداند، جز به لغزش، به غفلت، آن هم زود گذر، خطا نمی کند، همه حرفی نمی زنه، پس اگر علمی ما را به اینجا برسونه که نگاه ما را نسبت به خودمون تغییر بده، اگر علم سبب بشه که نگاه ما نسبت به خلق خدا تغییر کند، همچنان که ما عطیه الهی هستیم، خلق خدا نیز عطیه الهی است. بنابراین رفتار با خلق خدا، برخورد با خلق خدا، مراوده با خلق خدا باید توأم با حرمت باشد، توأم با تکریم و کرامت باشد. وقتی که وقتی در همین علوم مجازی با همین، حالا میگم که به فهمیدن چه چیزهایی به این میرسیم که میبینیم این خلق خدا اثر خدا هستند، نشان انگشت خدا هستند. وقتی خدا قیمت داشته باشه، نگاش نشان انگشتش هم قیمت داره. وقتی در خانه بنده از بندگان خدا با چندین واسطه اینقدر قیمت داره که میریم زیارت میکنیم، وقتی سنگ خانش قیمت داره، وقتی خاک خانش قیمت داره که خاکشو برمیداریم سجده با خودمون قرار میدیم، این بنده، این خلق، نه بنده، این خلق اهمیتش بیشتر از آن است. منتها اگر در ظاهر شریعت احکام ویژه‌ای داره، سجده خودش محفوظ، ولی اگر این احکام نبود، به جای اون که خاک مسجد ما و سجدگاه ما باشد، میتوانست خلقی از خلقهای خدا، البته اون خاک هم خلق، خب باز خلق اشرف و اخص داره، اشرف خلق میتوانست سجدگاه ما باشد. اگر قرار بر این است که ما رو به قبله بیستیم، قبله ما مشتی سنگ و خاکی باشد که نسبتی با خدا داشته باشد، بندگان خدا که از اون نسبت عمیق‌تر و ژرف‌تر و گسترده‌تر دارند، میتوانست بنده از بندگان خدا قبله ما باشد. ولی لغزش پذیر، حالا اینا، این جمله میخوام خدمتتون بگم، تمام علت نیست، نمیدانیم علتش چیست، اونی به عقل ما میرسه یا یکی از اون چیزهایی که میفهمیم اینه که لغزش پذیر بودن انسان و تمایل انسان به شرک سبب شده است که بر حسب ظاهر شریعت او نباید قبله خیش را جز سنگ و خاک قرار بدهد. بنابراین هر موقع میخواد نماز بخونی، باید حتما رو به همون خانه‌ای که خدا فرمود خانه من است. خانه خدا مهمتر است یا بنده خدا؟ اصلا بنده خدا با خانه خدا قابل مقایسه نیست که. حرمت بنده خدا هیچ قابل قیاس با حرمت خانه کعبه نیست. بنده مهمتره، ولی چرا قبلگاه نمیتونه باشه؟ به خاطر این که، به خاطر یکی از دلائلش اینه که آدمیست و میل به کسرت کافیست که یه نفر رو پیدا کنه که روبو بیست نماز بخونه، فردا یادش بره اصلا کی بود، استقلال پیدا کنه، نگاه استقلالی، شرک مسلم، شرک مسلم مقدمه کفر مسلم. علاوه بر این که ما اگر بخوایم به اون ذلت و حقارت نفس خیش عین تعلق بودنمون دست پیدا کنیم و احاطه و آگاهی پیدا کنیم، چاره‌ای نداریم که به خاک بیفتیم، چون کمالات زیادی رو خدا به ما داده، به بندگانش داده، اینا هر کدامش کفایت میکنه که دماغی بهش بده که اگر خورتوم و فیل رو با اون مقایسه کنن هیچ کس دیگه نشان نده. خیلی کمالات رو خدا به بندگانش داده، کمال توحید، کمال فهم، کمال عبادت، کمال تسلیم بودن، کمال توکل بودن، کمال گفتگو کردن با خدا، اینا هر کدامش کفایت میکنه که از انسان موجودی متکبر بسازد. شیطان رو نگاه کنید، ابلیس رو نگاه کنید، همینه رو بشرده بود دیگه. همین رو بهش داده بود. این به اینجا رسید که گفت ما دیگه یگانه روزگاریم. خدا فرمود که حالا به تعبیر بنده، اگر میگفتی که خدایا تو مرا یگانه روزگار ساخته ای تا اونجا که من میفهمم، قابل تحمل بود. ولی دو تا بدی گفتی، یکی اینه که نگفتی تا اونجا من میفهمم، به طور مطلق گفتی یگانه روزگار ساختیم، ولی تو از کجا فهمیدی من تو رو یگانه روزگار ساختم؟ بعد هم وقتی در مقابل من میستی میگی تو مرا یگانه روزگار ساختی، خب خودم ساختمت، خودم هم خرابت میکنم، کاری نداره که. اگر توبه یعنی همین، اینکه خدا هم توابه، همش تو همین محدوده انسانی نگاه نکنید که انسان توبه میکنه، خدا هم میپذیره، خدا میشه تواب. اونقدر خدا خانه درست کرده، بعدش هم حالا به تعبیر عرفی بگیم چون اولین باره میگیم، بعدم توبه میکنه، میگی خانه اونی میخواستیم نشد، اونی میخواستیم که نه نباید این باشه، خرابش میکنیم، برمیگردیم از کارمون. علم میده میبینه عوضی بار اومده ازش میگیره، مقام داده ازش میگیره، حج اینا همه توبه است دیگه. میگه بنده من، ابلیس من، من تو یگانه، اولا آیا یگانه روزگار ساختم یا نساختم؟ تو که نمیدونی که، مگر مدعی باشی؟ من میدانم. ثانیا اگر ساختم خودم خرابت میکنم، این همه مردم خونه ها درست میکنم، 20 طبقه 30 طبقه 50 طبقه، بعدم خرابش میکنم برمیان سر جولش. پس نباید مصنوع و دست ساخته خالق و آفریدگار بگه من 80 طبقه هم، قد تو 160 سانته 170 سانته، میگه الان صافت میکنم یه زیر پای من، خود او میبره بالا، خودشم میاره پایین. فواره است. یک کششی، میلی، فشاری، عنایتی، هرچی رو که باشه بردش بالا. وقتی بالا که رفت میگه آه ما چقدر بالا اومدیم، میگه الان بهت میگم بالا اومدی یا نه، دوباره سرج اولش. اینو میشکن توبه. توبه در همه خلق هست. خیلی خوب، پس اگر در علومی که علوم حقیقی نیستند آثار و نتایجی باشد که شباهت علوم حقیقی داشته باشد، این هم میشه یک درجه یا پیش زمینه علم یا مقدمه علم میتوان نام برد. نگاه با به خودمون، علمی که نگاهمون رو به خودمون و به خلق و به خدا، این ستا رو تغییر بده. تا به حال خدا رو یه موجود، اکثر خلق هم اینجوری خدا رو میشناسن، تا به حال خدا رو اینجوری میشناختیم که خدا موجودیست که اصلا کارش اینه که به خورد فرمایشات ما توجه کنه. گفتیم خدا یا هوا گرمه، سردش کن، چشم قربان آمدم الان دارم گرمش میکنم، سردش میکنم، همچی سرد شد عدسمون اومد، گفتیم خدای نگفتیم اینقدر، یک کمکی گرمش کن، این فتیل رو بده بالا، نه نه اینقدر نه بدش پایین، میده پایین، نه 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 یک کم بدش بالا. ما که اهل دعا، یعنی ما که اهل دعا هستیم، یعنی ما خلق اهل دعا هستیم، الا اهل این بندگان خدا و خلق که اهل دعا هستن برای چی دعا میکنن؟ میگن دعا کنیم تا خودم بگه چش، همین سوخاستی رو انجام میدن برات، برای اینکه محکمتر باشه، مثلا شب جمعه دعا کنید، برای اینکه محکمتر باشه در ایام خاصی، شبهای خاصی دعا کنید، چون در اینجا خدا زودتر میشنوه، مثل اینکه این ایام دیگه خدا دیر، گوشاش سنگینه که خدا دیر بشنوه زود بشنوه. وقتی که خدا از نگاه با چشم و از لب با سخن نزدیکتر است، این حرف ما همین که از دهنمون در اومد هنوز از دهنمون در نیامده، قبل از اینکه به اولین ذرات هوا و اکسیژن برخورد کنه، این هوا رو هل بده بیاد جلوتر و انتقال پیدا کنه به نفر بعدی، در اون اولین قدم به گوش خدا خورده. پس همیشه خدا سمیع است. یه وقتی هم اگر نتونستین سمیع بودن خدا رو متوجه بشید، علیم که هست که هنوز این حرفا نه از لب ما در نیومده خدا میشنوه، بلکه هنوز این حرفا رو تو زبونمونم نساختیمش، علیم است، خدا میداند. اگر نگاهمان نسبت به خدا تغییر کند، از این خدایی که انجام دهنده و مطیع و فرمانبردار خورد فرمایشات ما هست، جاش عوض بشه، بر سر جای خودش قرار بگیره، بگیم که تا
ترحم و من تشاء و به ما تشاء و کیف تشاء و تذل و تعذب و من تشاء و به ما تشاء و کیف تشاء. اگه بخوای به بندگانت رحم کنی، هر کیو بخوای، هر جور بخوای و به هر بهانه ای که بخوای رحم کنی. و اگر کسی رو عذاب کنی چی؟ باید که یه چاله براش بکنی، بیفتی تو چاله، بگی ها افتادی تو چاله، میگه نه خیلی خوبی میخوام عذابت کنم. آه خوبا رو که عذاب نمی کنی، میگه چرا عذاب نکنم، خوبشان عذاب میکنم. اینجور نیست که حالا بگیم خدا ما رو می آزماید به این معنا که میگه خیلی خوب برو جلوترم چاله هست، این مرب کلب المرصاد، یه چاله هست، او هم اونجا منتظر، دامش رو پند کرده، افتادیم تو دام. تو دامم که نیفتیم، اگر بخواد خدا عذاب کنه عذاب میکنه، راحت تر از اون که بهانه ای داشته باشه، راحت تر از اون که دلیلی داشته باشه. اگر معارفی داشتیم، علمی داشتیم، فهمی داشتیم که نگاه ما رو نسبت به خدا تصحیح کرد، بگیم میل خدا، عشق خدا، کشش خدا تابع اعمال ما نیست، مطبوع اعمال ماست. یعنی اینجور نیست که چون ما چنین کردیم و چنان شدیم خدا این گونه خواسته است. وانونش کنید، بگید خدا چون این گونه خواسته است، ما چنین کردیم و چنین گفتیم و چنان رفتیم. علم خدا تابع معلوم نیست، معلوم تابع علم است. نه که ما به علوم خودمون توجه داریم، مخصوصا به علوم ذهنیمون که ما صورت ذهنی رو ایجادش میکنیم، این صورت ذهنی تابع ماست. در خیلی از موارد هم نه، باید سنگی باشد، چوبی باشد که ما علم داریم، اینا باید باشن تا علم ما. خیال میکنیم که خدا هم دو جور علم داره، یه علمش تابع، یه علمش مطبوع. حالا اینا دیگه علما هم گفتن، عقلا هم گفتن، علم خدا بدون استثناء علم مطبوع است، نه تابع. معلوم است که تابع علم خداست، حتی در علم فعلی، نه فقط علم ذاتی. پس این همیشه که علم مجازی، اگر کسی چنین علمی داشت، اینا دیگه از طریق آگاهی میشه، اطلاعاتی داشته باشیم، حوادث و اخدادهایی رو دیده باشیم، با کسانی نشست و برخاست کرده باشیم که نشست و برخاست با اونها این تأثیر رو بر ما داشته باشه، رفتارهایی داشتیم که این اثر رو داشته باشه که نگاهمون به خدا، نگاهمون به خلق، نگاهمون به خدا تغییر پیدا کرده باشه. این هم علم است، علم حقیقی نیست، ولی علم مجازی میتوان گفت. اما اگر علم و اطلاع و آگاهی که ما داریم کشف واقع نباشد، این چنین برایند و نتیجه‌ای که نگاه ما را هم تغییر بده اینم نداشته باشد، این جهل است. ولو اینکه اطلاعات و آگاهی ها و داده هایی درباره گوش کنار عالم هستی هم داشته باشیم. خب همینجا هم حدود کار معلوم میشه که خب حالا کدام علم باید دنبالش بریم؟ اصلا این که ما بدونیم که مثلا سنگ ها در اینجا وزنشون چقدر، جای دیگه وزنشون چقدر، این که موضوعیت نداره که. چنان که خوبی های اخلاقی اینه، بدیاش هم اینه، اینم موضوعیت نداره، اونم میتونه که جزء علوم خوب باشه، اینم میتونه باشه. بسته به اینه که، و یادمون باشه که این علوم بشری بدون استثنا میتوانن از علوم مجازی باشند. کشف حقیقت منتهی نمی شود، زمینه کشف حقیقت را می توانند فراهم کنند. پس اگر کسی فقه می خواند، آن دیگری اخلاق می خواند، اون دیگری فلسفه می خواند، آن دیگری فیزیک می خواند، شیمی می خواند، پزشکی می خواند، دندان پزشکی می خواند، علوم مختلفی را، گیاهشناسی، سنگشناسی، معدنشناسی می خواند، زمینشناسی می خواند، همه اینها اگر می توانند این اطلاعات و داده های ذهنی نگاه او را نسبت به خودش، خلق خدا و جهان طبیعت و خدای خودش تغییر بدهد، اینا زمین ساز توحیدند. و اگر نه، هیچ کدامشون هیچ خاصیتی ندارن. بله البته دنیا میشوند، نان میشوند، آب میشوند، زندگی دنیاشون تامین میکنن، همین هم کم نیست. ولی این اگر کسی به دنبال نتایج و ثمرات و میوه های علمی گرده، اینا میوه ندارند، اینا همون علم دنیوی که میگن قدرت آور است. علم به طور کلی هرچی که باشد، شناسایی میکروب باشه، شناسایی فضا باشه، شناسایی ستاره باشه، اینا همه قدرت آور است. خب قدرت که باشه تا اندازه امکانات پشت سرش هست، رفاه هست، خوشی هست، آسایش هست، چه بسا آرامش هم تا اندازه هست، شهرت هست، اعتبار و مانند اینها. اگر اینها رو میخواهیم، این علوم همه بدون استثناء دارند هر کدام یه اندازه‌ای، ولی اگر میخواهیم که ما را این اطلاعات به علم مجازی برساند، خب حتما باید که شرایط و مقدمات و زمینه‌هایی رو فراهم کنیم تا اینکه نگاه تغییر کند. این تغییر نگاه کردن گاهی میشه که با خوندن یک مقاله نگاه تغییر پیدا میکنه، گاهی یک مقاله هم نیست، کمتر از اون هم امکان پذیره. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جبلی خیاط رو، میگه در خاطراتش می‌نویسن که میگه رفتم وقتی نگاه کردم دیدم تو اون قهوخونه که غذا میدادن دیدم نوشته که نسیه میدهیم حتی به شما، وجه دستی هم میدهیم به اندازه توان و وسع. خب میگه ما تا به حال هر جا که دیدیم گفته بودن که نسیه نمیدهیم حتی به شما، یعنی افشان نزن دیگه، از دادن وجه دستی معذوریم، چون میخوایم همیشه ببینیمت، وجه دستی بهت نمیدیم، نسیه بهت نمیدیم. یه استاد داشتیم، استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، وقتی دعا که میکرد میگفت که شهید شد، میگفت که آخر محضش دعا میکرد میگفت خداوند راه خونتون رو دور نکنه. بعد بهش گفتیم که آخه یعنی چی خدا راهتون رو دور نکنه؟ میگفت که اگر به این بقال سر کوچه‌تون بدهکار باشین، برای اینکه نبینیش مجبور نیست چهار تا کوچه رو این دور بزنین، راهتون دور میشه. ولی وقتی که بدهکار که نبودی، هر روز جلوش میان رد میشین میرین. خب او یه جمله داشته، آن دیگری، آن دیگری، آن دیگری، ممکنه یه جمله باشه که نگاه رو حداقل تحول رو درش ایجاد کنه. ممکن یک نشست و برخاست باشه، ممکن یک دیدن باشه، ممکن یک ملاقات کوتاه باشه، ممکنه که یک موعظه باشه، ممکن یک کتاب باشه، ممکن یک سفر باشه، یک اردو باشه. اینا خیلی مهم نیست، که بالاخره هر کدوم از اینها قابلیت دارن. مجموعه رشته‌های علمی، علمی رسمی و غیر رسمی، دانشگاهی و حوزوی، همه اینها می توانند به تغییر نگاه بیانجامند و البته می توانند نینجامن و در عمل اکثرا نمینجامن، اکثریت قریب به اتفاق. بنابراین اینها ضمن این که علمند و یه از علومی هستند که با جهل تفاوتی ندارن. رب عالمن قد قتله جهل، چه بسیار این رب جمعیت رو نشون میده، کثرت رو نشون میده، چه بسیار عالمانی که قاتلشان جهلشان است. بعضی بر این که این روایت رو گفتن، خود علم که کسی ها نمی کشه، که علم هم که جهل میشه، بنابراین گفتن که این عالمان که عالمان یه چیزی هم نمی دونن، همون چیزی نمی دونن از غذا قاتلشون هست. این که نیست، اگر اینجور بود که می گفت که برخی از افراد هستن که یه چیزی می دونن یه چیزی نمی دونن، حواستون باشه نادانی هایتون شما رو به قتل می رسونه، برید یاد بگیرید. فرمود نه، در این حال که عالمید ولی علمتون با جهل تفاوتی نداره، که حجاب اکبر است. این یک نکته. خب دو نکته دیگه می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. این دو نکته رو میشه که سریع خدمتتون بگم در حد همین چند دقیقه. نکته دوم، اونم باز به نوعی با همین علم و تعریف علم، که می‌خوایم ببینیم که این پارسایان که عالمند یعنی چی. علم معرفتی است که در اولین قدم به محبت می انجامد. محبتی که در اولین قدم به تبعیت و پیروی از محبوب می انجامد. آن هم آن نوع پیروی و اطاعت و تبعیت که به وصول و دستیابی توحید بیانجامد. این رو علم حقیقی. پارسایان که در روز عالمند به این معنا، یعنی علمشون به محبت میانجامد، محبتشون به عمل، عملشون هم عمل یعنی سیر، حرکت، پیشرفتن به مقصد، یعنی توحید میانجامد. حالا اگر علمی بود که به محبت نیانجامید، مثل بسیاری از بسیاری خامش نه بسیاری از این علوم رسمی که میگن دیگه حالا چیکار کنیم؟ همینه دیگه، حالا ما بیشتر از این سهمون نبوده، همینو میخونیم، امتحان بدیم نمرش رو بگیریم. محبت ایجاد نمیشه، یقینا از علوم حقیقی نیست. باید علم اولین نتیجه و اولین اثر و اولین میوهش اینه که این انسان رو بیتاب سازد. نشان محب بیتابی است، قرار رو از اون بستاند، منطقه به اندازه خودش. همینقدر که آدم رو وادار میکنه که حالا قطع نظر از این که میخوایم امتحان بدیم نمره بگیریم، حالا اونا هم سر جای خودش باشه و مناسب هست، این که میخواد بدون بعدش چه خبر هست، این قانون رو یاد گرفته، قانون دوم رو، این اطلاعات رو، قانون اطلاعات دوم رو، برای این زمانش رو تنظیم میکنه بره تو کتابخونه میشینه مطالعه کنه، برای این زمان رو تنظیم میکنه این نکته رو از کسی بپرسه. علم آن است که شوق ایجاد کند، محبت ایجاد کند. محبت به چی؟ به محتوای خودش، به همین خودش. یعنی علمی که عالم را یا متعلم را به خود راغب نسازد، اون علم نیست. باید رغبت ایجاد کنه. منتها نشان محبت هم که در عمل نشون داده میشه دیگه، این که بگیم که ما محبیم، ما قرار نداریم، ما بیتابیم، اون کفایت نمی کنه. در عمل نشون میده که نشان محب آن است که بیچون و چرا از محبوب خیش پیروی می کند. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. خیلی نکته لطیفی تو اینجا داره. اگر میفرمود که ان کنتم تحبون الله فاتبعوا الله فاطیعوا الله یحببکم الله، اگر خدا رو دوست دارید از خدا اطاعت کنید. نه، میگه اگر خدا رو دوست دارید از من اطاعت کنید. ولی یه تعبیرش اینه که من و خدا خیلی با هم تفاوتی نداریم، بنابراین از منم که اطاعت کنید این نشان حب به خداست. اگر اینجور بود باید که این تعبیر رو بتونیم بگیم که اگر منو دوست دارید از من اطاعت کنید، ولی که اینجور نیست. باز اگر پیامبر بخواد جمله بفرمایید بهت بگه که درباره خودش بگه اگر منو دوست دارید از فرزندانم اطاعت کنید، نه اینکه خود از خودم اطاعت کنید. که اصلا نشان محبینه که تسلیم دیگه. وقتی تسلیم که بود، نشان تسلیم بودن نسبت به محبوب که خیلی کار پر زحمتی نیست، درجات پایین تر رو. حالا اگر فرزندانش خواستن بگن که اگر منو دوست دارید بگر مثلا از بقال سر و کوچه چی کنید؟ اطاعت کنید. بقالم بگه که اگر اینجوره مثلا از بچه کوچه کم یا از اون کسی که همینطوره، پایین تر و پایین تر. نشان محبت این است که از مراتب فروتر از محبوب اطاعت کنیم، نه از خودش. گفت پس حاصل این شد که تعبیر دیگر برای علم، علم عبارت است از اون اطلاع و آگاهی که به محبت بیانجامد. محبت آن است که به اطاعت و پیروی از مراتب فروتر از محبوب بیانجامد، و این اطاعت روزنه رسیدن به توحید است. خب اینم یک نکته. نکته سوم که شاید از این دو نکته، شاید نه قطعا مهمتره و اگر وقت بود بیشتر میخواستم صحبت کنم، اون اینه که چگونه میتوان به این نوع از علم و کشف حقیقت و برداشتن حجاب از مراتب واقع دست یافت. اولا آیا راه های متعدد دارد؟ و اگر دارد آن راه ها چیست؟ و اگر ندارد تنها راهش چیست و چرا تنها راه؟ خیلی خوب، همه اینا رو دیگه حرفاش و تعبیرهاش خیلی زیاد شد، ولی چاره نیست که کوتاه بشه. خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم اینه که تنها راه دستیابی به علم حقیقی که قطعاً و یقیناً به توحید الهی انجامد و عالم را به توحید میرساند و با او یگانه میسازد، ولایت خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین است. حالا این که میگم ولایت خاندان پیامبر، باید بگیم ولایت است، ولی چون ما در عصری و زمانی زندگی میکنیم که تنها ولایت خاندان پیامبر ظهور دارد، بنابراین میگیم ولایت خاندان پیامبر الا ولایت الهی، اگرچه این ولایت در حضرت موسی ظهور پیدا کرده باشد یا حضرت آدم یا حضرت نوح علیه السلام یا هر نبیی، هر ولیی، هر بنده صالحی، عبد صالحی از عباد صالح خدا. موضوعش اینه که حقیقت توحید که گنج نهان است، این نهان بودن نیز عین ذات اوست، انفکاک ناپذیر است. یعنی حقیقت توحید از آن جهت که حقیقت توحید است همیشه پنهان بوده است و سر و رمز و راز ازلی و ابدی بوده و هست و خواهد بود. آن گنج نهان از جهت نهان بودن هیچگاه عیان نمی شود، از جهت تعینات حبی یا مظاهر خلقی است که عیان می شود. از این جهت عیان بودن این ذات اوست، از جهتی مثل این که مثلا خدای متعال یا آن وحدت محض و حقیقت صفر اول است، از جهت اول بودنش آخر نیست، از جهت آخر بودنش اول نیست. اگر چه این تعدد جهت به تعدد حیثیت در ذات خدا نمی انجامد، ولی در این حال برای این که از تناقض پرهیز کرده باشیم، اول به ما انه اول آخر نیست، آخر هم به ما انه آخر اول نیست، اول با توجه به تجلیاتش میتواند آخر هم باشد، آخر هم با توجه برخی از تجلیات یا بتونش میتواند اول باشد. از جهت بتون اول است، از جهت ظهور آخر است، و چون ظهور ظهور همان بتون است، این آخر بودن مربوط همون اول است. و الا نباید بگونه بگیم که به تناقض بیانجامد. پس توحید سر به مهر است، راز است، رمز است، سر است. سر که بود عیان شدن با آن سازگار نیست، پس باید وجه ظهور آن سر را یافت و بدان دست پیدا کرد و اون ولایت است. اینو چون گفتم جای دیگه خدمتتون مکرم گفته شد، اینه که ظهور توحید ولایت است و باطن ولایت توحید است. پس به حکم عقلی ممکن نیست کسی به باطنی دست یابد بدون ظاهر آن، پس محال است که کسی به توحید دست یابد بدون ولایت، چنان که محال است که کسی به ظاهری دست یابد بدون آن که این ظاهر ظاهر آن باطن باشد. در نتیجه محال است که کسی به ولایت دست یابد و هیچ سهمی، اثری و نتیجه ای و بهره ای از توحید نداشته باشد. به تعبیر دیگر متحققان در ولایت واصلان به توحیدند و واصلان به توحید متحققان در ولایتند. نمی شود کسی متحقق در ولایت باشد و واصل نباشد، نمی شود کسی واصل باشد و متحقق در ولایت نباشد. زیارت جامعه کبیر رو مراقبه فرمایید، برخی از فرازهاش رو. و چون توحید درجات متعدد دارد، ولایت هم درجات و مراتب متعدد دارد، هر درجه ای از توحید متوقف بر درجه ای از ولایت است و هر درجه ای از ولایت هم روزنه ای و بابی از توحید است. پس اگر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه که فرمود من رعانی فقد رع الحق، فرمود ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، فرمود لی مع الله وقتون لا یسعونی ملکون مقرب. تا آخر اگر فرمود انا مدینت العلم و علیون بابها، به این معانی عرفی نیست، به همین معناییست که در این فرازها اشاره شده است و به لطافت گفته شده است. اگر کسی بیتوته اندرب دارد، اگر کسی مع الله هست، گفتیم که مع الله بودن از شگفتی های عالم هستی است، نه عالم طبیعت، نه علم، نه فهم، از شگفتی های عالم هستی است که معلول در رتبه علت باشد. اگر کسی اینجور گفت، حالا وقتی میگه که انا مدینه تول علم، مدینه علم، این معنی نیست که من خیلی چیزا میدونم، چون خیلی چیزا که پیامبر میدونه امیرالمومنین هم میدونه، امام جواد هم صلوات الله و سلام علیه میدونه، امام جواد هم در همون 7 سالگی و 8 سالگی و 5 سالگی هم میدونه، امام باقر هم در 2 سالگی میدونه، امام کاظم هم در 1 سالگی میدونه. اینجور نیست که اینا، حالا اگر یه جایی گفته شد که علمنی الف باب، هزار باب علم رو پیامبر من آموخت، هر بابی هم هزار باب دیگر، این تعلیم به این معنا نبود که حالا این باب اول رو گفتیم تمام شد، اگه سوالی نداری باب دوم شروع کنیم، باب سوم، باب چهارم. اصلا آموزش متعارفی رو که ما میفهمیم نبوده است. وقتی که سنوان بودن، خود یک حقیقت، یک درختی بودن که از همه آغاز دو شاخه هستن، دو ساقه دارند. اگر اینجور شد، اگر یک نور واحد بودند، این دیگه تعلیم دادن به معنی عرفی نیست، سخن از توحید است. علی باب مدینه العلم است، چنان که امام حسن علیه السلام باب مدینه العلم است، باب و نبی است، منتها باب نبی مطلق نه، باب نبی خاتم، ولی خاتم نیز هست. اگر خاندان پیامبر علیه السلام را اولیاء ختمی مرتبه یا خاتم میدونن، اینا ولایت خاصه است، نه مطلق ولایت. مطلق ولایت بدوش خاتم انبیاست، ختمش هم خاتم انبیاست، و چیزی نیست که پس از پیامبر به تمامیت برسد. در وجود مبارک پیامبر همه چیز به تمامیت رسیده است، هم نبوت، نبوت مطلق، نبوت عام، نبوت خاص، ولایت عام، ولایت خاص، همه اینها منتها ولایت محمدی صلوات الله و سلام علیه اگر آشکار شود، بعد ویدارد، ختمی دارد، اون سخنانی که در جای خودش گفته می شود. از خدای متعال می خواهیم که این باب توحید را که باب بندگی محض است، باب بینامی و بینشانی است، یعنی ولایت امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه را بر ما بگشاید، همراهی و همنشینی و معیت با امیر مؤمنان و سلطان ولایت عالم هستی را نصیب و روزی من بگرداند، لطف و رحمت و منت عام و خاص امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه را بر همه مراتب وجودی ما نازل بفرمایند. به نبی و آله صلواتی نهد بفرمایید.